یک سری بندهای قانونی قانون اساسی هست را اعلام میکنه. مثلا اعلام میکنه استناد به فلان بند قانون اساسی که عدم التزام به قوانین جمهوری اسلامی است یا عدم التزام به ولایت فقیه هست. برای این هیچ کار مشخص نمیشه که دلیل رد صلاحیت یک نامزد چه بوده، و برای همین الان هم نمیشه قضاوت کرد که به هر حال چه تعداد از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی رد شدن و چه تعدادی به اتهام فساد سیاسی، به اتهام اظهار نظرهای سیاسیشون. از سوی دیگه بعد از رد صلاحیت نامزدها هم یک فضایی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته از سوی اصولگرایان که به نوعی اعلام بکنن که شورای نگهبان این موضوع رو به دلایل رد صلاحیت نامزدها رو به دلایل اقتصادی انجام داده. اما هیچ کدوم از این افرادی که به هر حال از اقدام شورای نگهبان دفاع میکنن هم اعلام نکردن که به هر حال نمایندگان به استناد به چه موضوعات فساد اقتصادی رد شدن. برخی از اصولگرایان هم خواستار این شدن که این نمایندگان محاکمه بشن. اما خیلی از موارد اقتصادی، فساد اقتصادی هم که به هر حال ممکنه در عرف عمومی یک فساد اقتصادی محسوب بشه، برای دادگاه دلیلی برای محاکمه ممکنه محسوب نشه. به طور مثال یک نماینده متهمه که فشار آورده به مقامات دولتی و اقوام خودش را در سمت‌های مهم اقتصادی به هر حال منسوب کرده با فشاری که به مقامات دولتی داشته، اما در نهایت این دادگاه نمیتونه مثلا حکمی بابت این موضوع بده و این نماینده رو به فساد اقتصادی متهم کنه. یا به هر حال بسیاری از شرکت‌های دولتی به نوعی با نمایندگان مرتبطن و نمایندگان را حمایت میکنن که این حمایت ها به صورت در مواردی به این شکل است که به هر حال یک نمایندهی در حوزه انتخابیش میخواد یک سری کارها را انجام بده و شرکت های دولتی که به هر حال بودجه دارن و با اون نماینده ارتباط دارن میان این کارها را انجام میدن و در نهایت باعث میشه نماینده رأی بگیره، که باز این هم به نوعی هرچند که در یک پروسه فساد انجام شده اما در نهایت نمیتونه دلیلی برای دادگاهی شدن این نماینده باشه. برای همین اینها در واقع یک سری ادعاهای سیاسی هست که در فضای سیاسی مطرح میشه و عملا خیلی مشخص نیست که چه تعدادی نماینده به دلیل فساد اقتصادی رد شدن. هرچند که به هر حال گزارش هایی که هست نشون میده که فساد اقتصادی در مجلس دهم به نوعی فراگیرتر از دورهای گذشته بوده.
دو نکته رو که مطرح کرد آقای کدخدایی در مورد این 90 نماینده مجلسی که تایید صلاحیت نشدند، یکی همین بود که صحبت کردی، مسئله اقتصادی، یکی دیگه عدم التزام عملی به نظام. هر دو نکته رو آقای رئیس مجلس علی لاریجانی رد میکنه و از نمایندگان دفاع میکنه. این نمایندگان میدونیم در طیف‌های مختلف سیاسی بودن، ولی آقای لاریجانی ترجیح میده که از اینها دفاع بکنه و بگه در دو مورد رو من و اونان رئیس مجلس رد میکنم. تقریبا بی سابقه است چنین نوع واکنشی از طرف.
به هر حال آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یک جایگاهی داره که به صورت کلی معمولا باید از نمایندگان دفاع بکنه و این انتظار همیشه از رؤسای مجلس وجود داشته. البته این تعداد رد صلاحیت میشه گفت که بی سابقه نیست. به هر حال در مجالس ششم هم این موضوع رو داشتیم، یا در مجلس، در انتخابات مجلس چهارم که نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدن. اما به هر حال در این دوره شاید
منظورم بیشتر موزه آقای لاریجانیه. آقای لاریجانی معمولا سعی میکرد که به این شکل روبروی شورای نگهبان نیست.
به هر حال الان پایان دوره آقای لاریجانی هست و خیلی دیگه میشه گفت که تا حدودی هم که فعلا در آینده کوتاه مدت سرنوشت سیاسی رو نمیشه براش متصور بود، و قاعدتا از این موضوع آقای لاریجانی تلاش کرده که اون شأنیت رئیس مجلس رو حفظ بکنه، چون به هر حال در انتخابات مجلس هفتم که در انتخابات مجلس هشتم که آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس هفتم دفاع نکرد از نمایندگان رد صلاحیت شده به صورت علنی، بسیاری از نمایندگان اصولگرا که رد صلاحیت شدن در نطق‌هاشون انتقاد کردن از آقای حداد عادل و حتی مثال زدن آقای کروبی را و گفتن که برای ریاست مجلس باید یک شیخی رئیس باشه که از حقوق نمایندگان دفاع بکنه، و به لحاظ سنتی اگه رئیس مجلس از نمایندگان در هر حوزه‌ای دفاع نکنه معمولا به نوعی جایگاه ریاستش زیر سوال میره.
احسان مهرابی همکارم بود که با اون نگاهی کردیم به سخنان علی لاریجانی در پاسخ به کت خدایی که درباره رد صلاحیت شدگان مجلس شورای اسلامی سخن گفته بود. و اما وضعیت سیل زدگان شهرستان جاسک در کمپای اسکان موقت طاقت فرسا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که جمعیت هلال احمر 6 کمپ موقت راه اندازی کرده، ولی ساکنان این کمپا به دلیل برخوردار نبودن از وسایل گرمایشی و پوشاک گرم کافی در سرمای شدید شبها امکان خوابیدن ندارند. مقام های محلی استان هرمزگان گفتند که سیل در شهرستان جاسک و بشاگرد 1230 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. سیل در استان های جنوب ایران از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از 10 روز پیش تا کنون موجب مرگ 3 تن و تخریب بیش از 400 روستا شده. موضوع انصراف شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری از حضور در جشنواره‌های هنری فجر طی روزهای گذشته تبدیل به یکی از موضوعات مهم رسانه‌های داخل ایران شده. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این موضوع.
یکی از مهمترین تحولات اعلام عدم حضور دو چهره مهم تئاتری ایتالیایی هست که اعلام کردند در نامه‌ای به دبیر بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که در جشنواره حضور پیدا نخواهند کرد. یوجینو باربا و رومئو کاستلوچیو، دو هنرمند ایتالیایی که پیشتر هم ازشون درخواست‌هایی برای عدم حضور در جشنواره تئاتر فجر شده بود، به ویژه در نامه سرگشاده جمعی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور. اما در یکی دو روز اخیر خبرهای مرتبط با این موضوع مترادف شده و همزمان شده با برخوردهایی با تعدادی از کسانی که انصراف دادند، به ویژه در حوزه تئاتر. برخی خبرها منتشر شده که فشارهای آوردن نهادهای امنیتی که برگردن به جشنواره، به خصوص در شهر مشهد گزارش‌های منتشر شده که با سه گروه تئاتری که پیشتر انصراف خودشون را از حضور در جشنواره تئاتر فجر اعلام کردن برخورد شده و این گروه‌ها بیانیه تازه‌ای منتشر کردن و گفتن که در جشنواره شرکت می‌کنیم. همزمان برخی خبرها از بازداشت یکی از چهره‌های تئاتری در مشهد، مسعود حکم‌آبادی، حکایت می‌کنه. این خبرها باعث شد که امروز خانه تئاتر با انتشار بیانیه به نسبت کم سابقه ای با توصیف کردن انصراف تعدادی از چهره‌های تئاتری به عنوان یک نوع اعتراض مدنی بگه که جشنواره تئاتر فجر همه شکوه تئاتر ایران نیست و به نوعی انتقاد کنه از این برخوردهای امنیتی با چهره‌های تئاتری. و تو این بیانیه‌اش هم حتی به یک فضای تهدید و ارعاب جز ناامیدی و مرگ چیز دیگری نمی‌زاید. همزمان اعلام شد که برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر یک هفته به عقب افتاده و حالا از 29 بهمن 1398 برگزار میشه. پیشتر اعلام شده بود که زودتر برگزار میشد و همینطور برگزاری افتتاحیه‌اش هم مانند جشنواره فیلم فجر لغو شده. غیر از اون، اظهار نظرهای انتقادی چهره‌های نزدیک به حکومت علیه این اقدام ادامه داره. در تازه ترین مورد، احمد سالک، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، سخنرانی داشته. اونطور که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، گفت در اصفهان آقای سالک اقدام برخی چهره‌ها رو در تحریم جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر رو نوعی وطن فروشی دونسته و گفته که وزارت ارشاد باید تکلیف خودشو با این هنرمندان که این اقدام رو انجام دادن مشخص بکنه و این افراد باید تکلیف خودشون رو هم با نظام مشخص کنند که آیا اگر به اصل نظام و انقلاب اعتقادی ندارن، اون موقع دیگه نباید مورد حمایت مادی یا معنوی مثل معافیت از پرداخت مالیات قرار بگیرن.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم.
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 21:15 است به وقت تهران. از همه شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای شما دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراز، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست، خیلی دور نیست میرسه قصر شکفتن، بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو را میشکنه شیشه وحشت،
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. I can hear you when I wake, I can see you when I dream, I can feel you when I break, as you hold me as you be, every night you feel the sky.
کتاب سوار بر گلوله نوشته استیفن کینگ، نویسنده، تهیه کننده و بازیگر آمریکایی، با ترجمه ای از امیر محمد جوادی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شد. این کتاب داستان مردی به نام آلن را روایت می کند که به دیدار مادرش می رود، مادری که به ناگهان بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است. او پس از طی مسافتی طولانی در آنجا مجبور به انتخابی دشوار می شود، مرگ مادر یا مرگ خیش. از دیگر آثار مشهور کینگ که مورد اقتباس سینمایی نیز قرار گرفتن، می توان به درخشش، مسیر سبز و رستگاری در شاشنگ اشاره کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
تو چشم عشق بود که مثل من بگو تو رو عشق بود که مثل من موده تو میخواست هر جوره آروم میکردت روزایی که سخت بوده ولی با کار و تن و گن زدی به همه چی باشه دروغ بگو نکنه که تو بدشی رابطه تمومه ما تهشی تهشی به خاطره چقدر شد گذاشتیم بابات بره بهت دل دادن آره من ساده ده تا بعد بودن و یاد دادی به هم برو ولی بد شدم آمیده فکر نکردم رفتم برا داستونه روزای خوبمون انگا خواب بود جداییمون اصلا توی فال بوده توی فال
برای خامنه ای
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
تو 1:30 به وقت تهران است. من مرتاد قاسم‌فر هستم، سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزیر خارجه کانادا در یادداشتی به همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به اوکراین یا فرانسه شد. دفتر امنیت ترابری کانادا اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هیچ برنامه مشخصی ندارد. مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در دست ایران است و فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال آن وجود ندارد. وزیر ورزش و جوانان ایران با تاکید بر امنیت تردد هوایی در کشور خواستار رفع محدودیت در برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ایران شد. رئیس مجلس ایران درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی هشدار داد. بنا به گزارش‌ها وضعیت سیل‌زدگان جاسک در استان هرمزگان به دلیل سرما طاقت فرسا شده است. آخر این اخبار از تلفات سیل در استان‌های جنوبی ایران حاکی از مرگ 3 تن و مجروح شدن صدها تن طی 10 روز گذشته است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از تحریم حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر استان خوزستان به دلیل دست داشتن در کشتار معترضان آبان ماه در این استان خبر داد. درگیری میان معترضان و پلیس در لبنان 400 زخمی بر جای گذاشت. یک عضو تیم اجرایی مجموعه باغ‌های هیرکانی از بی‌توجهی به اهمیت زیست محیطی درختان انتقاد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل هیچ آمدن اینطور که میایی، مثل تو هیچ کسی در تماشایی، باز از خنده تو شب به آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من. با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من
فردا، رسانه امروز.
بودی خودت رو تو دل خوش از سر عالم و آدم میبره، گاهی وقتا نگات اصلا اسمم و یادم میبره، منو تو نمیذاری کسی بینمونو به هم بزنه، آخه دل ما دو تا به همه سر چیزی وابسته تره، با اون دو تا چشم سیاد اخ نکن بت نمیان، انقدر خوبی که اصلا بدیه به چش نمیان، تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره، خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی، هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی، تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم، خدا اون روزا نیاره یکی دیگه پیدا کنی، خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی، هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی، تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم، خدا اون روزا نیاره یکی دیگه پیدا کنی.
چاپ سوم رمان در نوشته مگدا سابو، شاعر و نویسنده اهل مجارستان، با ترجمه ای از نصرالله مرادیانی منتشر شد. این کتاب که در 476 صفحه از سوی نشر بیتگل منتشر شده، روایت زن نویسنده ای از طبقه متوسط را در بر می‌گیرد که پیرزن خدمتکارش به مرور زمام امور را به دست می‌گیرد و بر خانه و زندگی حکمرانی می‌کند. این دو زن در آغاز رابطه عاطفی ساده‌ای برقرار می‌کنند که به تدریج پیچیده می‌شود و چنان به اعماق جانشان نفوذ می‌کند که بر رنج‌ها و دردهایشان می‌افزاید و زن نویسنده به این نتیجه می‌رسد که همه درها برای باز کردن ساخته نشدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Thank you.
تافه با او او یا با 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 با
من مجنون که
لیلاتر از اون دارم چه مهره، خودم هم از خودم سر در نمیارم چه مهره.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
مشتت به تخت میکوبی، اتاقتم تاریکه، هیچکی نمیتونه بیاد نزدیکت. بی تابی شبا رو با این گریه ها میخوابی، نگاهتم غمگینه، حتی بای خونم سنگینه.
رادیو فرداست که با شماست.
Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
President Trump and those of us in his national security team are re-establishing deterrence, real deterrence against the Islamic Republic.
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن، نه سپاه می‌خواست این کارو بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه.
I don't blame the people in Iran for being angry at their government and for protesting. We of course at the State Department have been watching these protests over several months and we know that these protests are not just about the downing of the airliner.
حال قلبم بی تو تعریفی نداره، میشه برگردی؟ نمیدونم به هم کاش بگی چرا با دل من سردی؟ نم زده چشامو تو که میگفتی داری هوامو، بیا برس به دادم اگه میشنوی صدامو. باید این زمونه حال دلمو عشقی نمیدونه، غم دوری داره منو به آتیش میکشونه. جای خالی داره قلبمو از جا میکنه، خیست اشکن دوتا چشمام این حال منه. کی به جای من داره سر روی شونت میذاره میخونه؟ بی تو این جای گوش این دلم میپوسته، این فاصله چی مثل کابوسه. سرد و بیروه این خونه، بی تو واسم مثل زندونه. بکشونه. اون جای خالی داره قلبم و از جا میکنه، خیس اشکن دو تا چشمان این حال منه، کی به جای من داره سر روی شونت میذاره میخونه. بی تو این جای گوشنگ دلم میبوسه، این فاصله برا یه چی مثل کابوسه، سرد و بی روح این خونه بی تو باسم مثل زه.